أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ما معين. اخلاص در نیت دارای مراتبی است. بالاترینش فقط خدا رو چون سزاوار بندگی است آدم عبادت کنه، حتی قصد تقرب الله، قصد این که من به خدا نزدیک بشم، خدا من رو دوست بداره، من مورد نظر خدا قرار بگیرم، من به وصال خدا نائل بشم، هیچ کدوم از این قصد هام نباشه. خب رسیدن به این خیلی زحمت داره، چون آدم هرچی خالص میشه تازه ناخالصی های جدیدی رو در وجود خودش پیدا میکنه. مثل چی؟ فرض کنین این اتاق الان پر از آشغالای درشت باشه، مثلا روزنامه مچاله کردن یه گوشش انداختن، نمیدونم یه کارتون یه گوشش افتاده، یه چیزای بزرگ، آشغالای بزرگ. خب آدم اول که وارد میشه میگه خب این آشغالا چی اینجا رو تمیزش کنی؟ خب این روزنامه‌های مچاله شده و کارتون‌ها و اینا رو جمع می‌کنه میبره میذاره بیرون. برمیگرده، حالا دیگه اون آشغالای درشت نیست. حالا یه آشغالایی که از اون یه درجه ریستره تازه به چشم میاد، قبلا به چشم نمیومد کنار اون آشغال بزرگ. میگه خب اینا رو جمعش کنیم، اینم بعد این دستمال کاغذیه اونجا افتاده، این نمیدونم تی کاغذه اونجا افتاده، اینا رو هم جمع میکنه میبره بیرون. برمیگرده باز نگاه میکنه، نه ایداد بیدا، حالا تازه یه چیزای ریستر پیدا شد، اینا هم آشغاله، اینا رو هم باید جمعش کنیم. هر چی شما در واقع تمیز میکنی برمیگردی دوباره نگاه میکنی تازه آشغالای جدیدی میبینی. مسیر اخلاص هم اینجوریه، یعنی انسان موظف است به تقلا برای خالص کردن، اما هر چی میره جلو میبینه ایداد بیداد، یه ناخالصی های جدیدتر پیدا شد که تا دیروز اصلا خبر از اونا نداشت. اینا چقدر مهمتر از اون چیزایی بود که اول گمان میکرد مشکلش اوناست. حالا این چیزایی ریستره که دید اینا به صد برابر مهمتر از اون چیزایی درشت اولی هست. لذا تو این تقلاهای پی در پیی که بسیار هم ارزشمنده داره انجام میده برای خالص شدن، آخر از نفس میفته، به مقام استقرار میرسه، میگه خدایا من نمیتونم خودم رو خالص کنم. این نمیتونم و ممکنه الانم شما بگید اول راه ها، منطقه این گاهی حرف، فقط با اون نمیتونمی که در عمل طرف هر چه توان داشت خرج کرد و دیگه از رمق و نفس افتاد خیلی فرق میکنه، با همه وجودش نمیتوانم رو لمس کرد، او مقام استقرار. به مقام اضطرار که رسید اونجا خدا میاد دستگیرش میشه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اونجا خدا میاد میگه حالا ببین من میتونم، تو تمام زورتو زدی برای خالص شدن، حالا که از نفس افتادی، از رمق افتادی، به یأس کامل رسیدی از حول قوه خودت، حالا ببین من چه قشنگ خالص میکنم تو رو. نه عملت رو خالص میکنم، وجودت رو خالص میکنم، وجودت رو خالص میکنم. یعنی تنها دیگه اینجا مقام اخلاص نیست، مقام خلوصه. چون یه وقت فرد مخلصه یعنی انگیزه های عملش خالصانه است، یه وقت فرد مخلصه یعنی چی؟ یعنی وجودش از غیر خدا خالصه، تو وجودش غیر خدا نیست. خدا که دست به کار میشه مخلص میکنه عبد رو، یعنی وجود او رو از هرچه غیر خداست خالی میکنه. طبیعتاً وقتی فرد مخلص بود دیگه انگیزه عملش هم غیر خدا نخواهد بود، یعنی عملش هم عمل خالصانه است. نکترم بگم، این همه اهتمامی که ما داریم روی بحث نیت و اخلاص در نیت میکنیم، باید بدانیم که عبادت هم حسن فعلی میخواد هم حسن فاعلی. اینها رو هم گفتیم قبلا تو بحث‌های گذشته، ولی به قصد یادآوری عرض میکنم دیگه. حسن فعلی انطباق صورت عمل است با حکم الهی. حسن فاعلی خالص بودن انگیزه عمل است برای رضایت الهی، برای اطاعت فرمان خدا. این دوتا لازم و ملزوم همه. لذا همونطور که منطبق ترین عمل بر احکام شرع اگر توأم با نیت خالصانه نباشد عمل مردود است و عبادت نیست، خالصانه ترین نیت ها اگر همراه با عملی باشد که اون عمل مورد تأیید شرع نیست، منطبق با ضوابط و موازین و احکام الهی نیست، باز اونم عبادت نیست. لذا ضمن این که باید نهایت اهتمام رو برای اخلاص در نیت داشت به عنوان جنبه اهم قضیه، اما جنبه مهم قضیه که من این نمازی که میخونم هم دو سورش درست باشه، رکوع و سجودش درست باشه، طبق احکام شرع احکام خدا این نماز رو به جا بیارم، اینم اهمیتش از ذهنمون نره. وقتی که داریم تأکید میکنیم روی روح عمل که نیت هست، پیکر عمل که شکل عبادت هست، اهمیتش رو کلن از ذهن نبریم. نه، باید انسان بره احکام شرع رو بیاموزه، حالا اگر مجتهد شد که چه بهتر، اما اگر مجتهدم نشد در فقه و احکام شرع، خب باید مقلد بشه، و مقلد که بود باید احکام رو طبق اونچه که مرجع تقلیدش استنباط کرده و ابراز کرده دقیقاً بیاموزد، تا این نیت خالص دمیده بشود در پیکر عمل صحیح، تا مجموعه این دوتا بشه یه عبادت مقبول در پیشگاه پروردگار. اگر اینجوری شد، وقت میشه یه عبادتی که نورانیت ایجاد میکنه. علت این که عبادتهای ما این همه گفت که گر نه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ که 2 رکعت کسی نماز بخونه اونجوری که شایسته است به لقاء و وصال حق میرسه، 2 رکعت. 1000 رکعت نماز خوندیم هنوز چسبیدیم رو زمین. خب این آثار عبادت ظاهر نمیشه، ولی اینی که یه لنگی داریم ما. این لنگی ممکنه توی جنبه فاعلی باشه، یعنی خلوص نیت، ممکنه تو جنبه فعلی باشه، یعنی انطباق عمل با احکام شرع و صحت عمل. و باید بگردیم ببینیم کجای عملمون مشکل داره، که اگر این مشکل برطرف بشه نورانیت میاره، انسان رو به مقاماتی نائل میکنه که حدیث قرب نوافل رو یادتونه دیگه، فرمود فرد فرائضش که انجام داد، بعد نوافل و مستحبات رو انجام میده، در اثر این کارش به جایی میرسه که من خدا عاشق این بنده میشم، حتی احبه، و وقتی من خدا عاشق این بنده میشم، من چشم اون میشم که با اون میبیند، گوش اون میشم که با اون میشنود، دست اون میشم که با اون. خب این مقامات میوه عباداته. اگر ما به این میوه نرسیدیم، مال اینه که عبادتمون یه جاش میلنگه، یا توی خالصانه بودن نیتمون مشکل داریم، که هممون داریم مشکل، گفتم چون خلوص دارای مراتبیست، خلوص دارای مراتبیست. لذا هرچی هم نیتتون خالصه در عبادات، خالصتر از اون میتونه باشه. و هم صورت عملمون بعضن مشکل داره، صورت عملمون مشکل داره، یعنی احکام نماز بلد نیستیم، احکام روزه رو بلد نیستیم، عملمون اصلا با اون احکام انطباق نداره. یه چیزی از دست دیگران یاد گرفتیم، تکرار داریم میکنیم. حالا اون الگویی که ازش یاد گرفتیم معلوم نیست عمل خودش هم خیلی درست باشه، مضافه من اینکه این یاد گرفتن ما معلوم نیست به طور کامل باشه. بلا باید این میوه ها به دست. اقل ثمره نماز چیه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اگر میبینم من هنوز آلوده به فحشا و منکرم، پس به اون کمترین میوه نمازم نرسیدم. خب پس یه گیری داره نماز من، یه مشکلی داره نماز من. برم بگردم اون گیره رو پیدا کنم، اون مشکل رو پیدا کنم، برطرف کنم. و الا یه عمر دارم صورت ظاهر عبادت میکنم، دلم هم خوش کردم به اینکه اهل عبادتم، اما مصداق این آیم که فرمود هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواد شما رو خبر بدم به کسانی که زیانکارترین فردن در اعمالشون. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسایی که عملشون تو زندگی دنیا به بیراه رفت، به بیراه رفت، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که خودشون اینجوری حساب میکنن که چقدر اعمال خوب و حسن و شایستهی دارن انجام. یک اون ممکن آدم عبادت کنه و خوشحالم باشه که اهل عبادته، اما مصداق این آیه باشه که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اما اخسرین اعمالا باشه. حالا این خلوص و نیت خالصانه که تو عبادات به معنی الاخص باشه، مثل نماز، مثل روزه، مثل طواف بیت الله، و چه تو عبادات به معنای اعم باشه، مثل اینکه کسی طلب علم میکنه میره علم میآموزه برای رضایت خدا، یه کسی میره مثلا به فقرا رسیدگی میکنه، به ایتام رسیدگی میکنه، به درماندگان رسیدگی میکنه، به معلولان و بیماران رسیدگی میکنه، و اینا هم عبادت به معنای عام کلمه است دیگه. نکند که ما خوشنود و قره به این عبادات باشیم ولی این عبادات عبادت به معنای واقعی نباشد، یا به دلیل خلل در نیت، یا به دلیل خلل در شکل عمل، یا به دلیل محرومیت از حسن فاعلی، یا به دلیل محرومیت از حسن فعلی. بذار این تذکرم اینجا دادم خدمت عزیزان که دقت کنیم. حالا ضمن این که ما اهم رو و مهمترین رو نیت خالصانه میدانیم، اما یه جوری نشه که خدا اینا کرده اهتماممون در فراگیری شکل صحیح عبادات کم باشه. نه، اگر داریم بحث نماز رو میکنیم، جنبه های باطنی و عارفانه نماز رو داریم میگیم، خب این روح بلند باید در یک پیکر سالم ظهور بکنه. یعنی پیکر نماز من هم پیکر سالمی باید باشه، پیکر شایسته‌ای باشه که متناسب باشد با این روح بلند عارفانه ای که از نماز داریم خدمتتون توضیح میدیم. خدا نکند که یه وقتی آدم متوجه بشه که سالها مشغول عبادت بوده اما فی الواقع عبادت نفس خودش رو کرده، یا عبادت شیطان رو کرده، یه عمر نماز خونده روزه گرفته. خدا نکند تا آدم بیهو برگرده نگاه کنه به عبادات این همه سالیان طولانی و ببینه نه، محرک او نفسش بوده یا محرک او شیطان بوده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. عبادت شیطان رو قرآن به صراحت مطرح کرده. عبادت هوای نفس رو هم مطرح کرد. ارعیت من اتخذ الهه هوا. یه مقدار باید نشست، تأمل کرد، موشکافی کرد، با ذره‌بین مراقبه به کاوش در درون انگیزه خیش در عبادات پرداخت و پیدا کرد خدای ناکرده اگر حضوری داره نفس یا شیطان در انگیزه اعمال انسان، که انسان یک عمر عمل کرده باشه ولی مغرور غافل از اینکه شیطان و نفس او رو داشتن اداره میکردن. این رو هم عرض بکنم، اگه کسی راستسی به توحید افعالی برسد، نه اینکه نمیدونم سیدی توحید افعالی رو گوش بکنه یادداشت کنه تکلیف انجام، نه، این حقیقت در جانش مستقر بشود که در این عالم غیر خدا احدی کاره ای نیست. اگر به اینجا برسه، نیل به مقام اخلاص براش دیگه تقریبا محققه. چون من کی میخوام جلب نظر دیگران رو بکنم تو عبادتم؟ وقتی که نظرات دیگران رو نافع در زندگی خودم میدانم. میگم اگه به من خوشبین باشن چنین منفعتهایی خواهد داشت، اما اگر دیگران خوشبین باشن یا بدبین باشن هیچ خاصیتی نداره برای من، هیچ ضرری هم نداره برای من. اگر رسیدم به این حقیقت، خود دیگه برای چی برم دنبال جلب وجاهت بین مردم، کسب بچه بین مردم؟ میخوان مردم منو آدم خوبی بدونن، میخوان آدم بدی بدونن. آدمی خوبی بدونن چه فایده‌ای برای من داره؟ آدم بدی بدونن چه ضرری برای من داره؟ اگر رسید به این حقیقت که لا مؤثر فی الوجود الا الله، این دیگه برای چی بره ریا بکنه؟ برای چی برای غیر خدا کار بکنه؟ مگه غیر خدا کاری برای او میتونن بکنن؟ میگه برای غیر خدا کار کردن سودی به او میده، یا برای غیر خدا کار کردن او را از ضرری مسون میداره؟ این اولا. ثانیا، خب اگر لا مؤثر فی الوجود الا الله در خوشبین شدن مردم به من هم لا مؤثر فی الوجود الا الله، ها؟ پس اینکه قلوب مردم متوجه من بشه، دوستم بدارن، اعتماد و حسن ظن نسبت به من پیدا کنن، اینم کار خداست. پس این خودنمایی های من بی اثره. حتی اگر بخوام نظر دیگران رو به سمت خودم جلب بکنم، خب اگه قبول دارم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگه قبول دارم که مقلب القلوب خداست، پس قلوب رو هم من با این اعمالم نمیتونم، ولو اعمالم رو جلو مردم عرضه بکنم. جلب قلوب که کار من نیست، کار خود خداست. پس نه جلب قلوب از من برمیاد که بگیم با این ریا کردنم، با این نمیدونم مقدس نمایی هام، با این عرفان معابی هام دیگران رو به خودم جلب بکنم. نخه، جلب قلوب مردم، جلب توجه مردم کار من نیست، کار خود خداست. نه اینکه حالا مردم توجهشون جلب شد، این توجه جلب شده ای به سوی من سودی برای من خواهد داشت، سود و زیان من دست خداست. هو نافع و هو ضار، به یده که لا به ید غیر که، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. لذا گفتم کسی برسه به حقیقت توحید افعالی، ای در آستانه این مقام اخلاصه، و شاید بگی مثلا رسیده به این مقام دیگه. بیا اشارم بکنم اینجا قبل از اینکه باز وارد یه افق بلندتر بشیم از بحث، با اون اشاره اینه. ببینید، بعضن شما توی حالات اولیاء خدا میبینید که بعضی وقتا مثل امیرالمؤمنین تو دعای کمیل چجوری گریه میکنه و به خودش میپیچه از خوف عذاب الهی، یا بعضی از جاها چجوری مشتاقانه از انعام و نعیم الهی سخن میگه، اما بعضی جاها میگه که بل وجدت که اهلا للعبادت فعبد. یه علتش چیه؟ ببینید حالات اولیاء خدا حالات دائما یکسانی نیست. حالا سعدی شعری داره میگه که از یعقوب پرسیدن که ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چه شد در چاه کنعانش ندیدی؟ ها یوسف همین بغل دست تو چاه کنعان انداخته بودنش ندیدیش، اما از مصر قافله که راه افتاد همراه با پیراهنی که یوسف داده بود، گفت اینه ببرید برای پدرم و بندازید رو صورتش بینا میشه، از مصر که اون کارمان راه افتاد اینجا گفتی
انی لعجد ریح یوسف.
بعد سعدی میگه که یعقوب پاسخ داد بگفتا حال ما برق جهان است، گهی پیدا و گه از ما نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینیم گهی تا پیش پای خود نبینیم. حالا این در مورد علم موهبتیه که به انبیا و اولیا عنایت میشه. اینجا راجب علم نمیخوام بگم، راجب حالات روحی معنوی اولیا میخوام بگم. فرمودن لنا مع الله حالاتون، برای ما در رابطه با خدای متعال حالتهای مختلفی وجود داره. یقینا همیشه در یک حالت ثابت نیستن، اگر همیشه تو اون جذبه مطلق باشن اصلا خلقی نمیبینن دیگه، ارشاد و هدایتی نمیتونن بکنن، مبارزه با کفر و فسادی نمیتونن بکنن، اقامه حق و توحیدی نمیتونن بکنن. اگه دائما اولیا تو اون جذبه مطلق باشن که اصلا کاری دیگه ازشون تو این عالم بر نمیاد، در حالی که اونا مأمورن به مأموریت هایی در این عالم. لذا بعضی وقتا تو اون جذبه مطلقن، بعضی وقتا متوجه به خلقن، مشغول دستگیری از خلقن، ارشاد خلقن، راهنمایی خلقن، مبارزه با انحراف و فساد و ظلم، حالتاشون یکی نیست. در تجلیات اسماء الهی هم بر قلوب اولیاء خدا همیشه حالت یکی نیست، گاهی اوقات اسماء جلالیه تجلی میکنه بر قلبشون، یعنی عمده تجلی تجلیات اسماء جلالیه است. حالا تو بحث اسماء الله نمیخوایم وارد بشیم که هر کدوم از اسماء الله دو وجه داره، در عین اینکه اسم جلال است اسم جمال هم هست، در عین اینکه اسم جمال است اسم جلال هم هست، جامع هر دو جنبه است، اون یه بحث دیگری سالا نمیخوام واردش بشم. اگه یه وقتی به تناسب پیش آمد شاید راجع به اسماء الله صحبت میکردیم توضیح دادم خدمتتون، ولی این را عرض میکنم گاهی اوقات اون جنبه جلال الهی تجلی میکنه، اون هیبت و خوف اینها رو میگیره. حالا یه وقت قهر الهی تجلی میکنه که صورت قهر الهی همون جهنم است و عذاب اخروی، یه وقت نه هیبت و عظمت الهی تجلی میکنه، چون میدونید خود عظمت خوفاوره، خود عظمت، چون تو مقامات خوف توی کتاب شراب طهور گفتیم براتون دیگه که خوف اقسام مختلفی داره، همه خوفا خوف از عذاب نیست، خوف از مقام هم هست، لمن خاف مقام ربهی جنتان. خوف از خود خدا هم هست، یخافون ربهم، این غیر از خوف از عذاب و سخط خداست. گاهی اوقات اون جنبه جلال الهی تجلی میکنه، خوف اینها رو میگیره، عبادتشون از سر خوف میشه. گاهی اوقات جمال الهی تجلی میکنه، او جذبه جمال اینا رو میگیره، عبادتشون از سر شوق میشه. گاهی اوقات هم اون تجلی تام میشه، اونیه که دیگه نه شوق نه خوفیش کدوم توش نیست، اون بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد. دقت کردین؟ اینی که تفاوت میبینید بعضن توی گزارش هایی که از عبادات ائمه علیهم السلام نقل شده یا یا توی عباراتی که از خودمون بزرگواران در مقام مناجات و راز و نیاز با خدا اظهار شده و توی متون روایی ما هست، این رو توجه کنیم که هم عبادت خوفی، هم عبادت شوقی، هم عبادت حبی، هم عبادت شکری، همه اقسام عبادات از اونها ظهور کرده به تناسب تحول حالاتی که اونها تو تجلیات مختلف اسما بر قلوبشون داشتن. خب به همینجا دیگه بحث رو ختمش کنیم. اگر خدا توفیق داد جلسه آینده بحث نیت رو با هم دنبال میکنیم. امیدواریم خدای متعال به برکت و عظمت مخلصین درگاه خودش، توفیق اخلاص و نیل به مقام خلوص رو به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.